بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این است که آیا تعدی از مرجحات منصوصه جایز است یا جایز نیست؟ دسته قائلند به این که تعدی باید کرد از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه، مثل مرحوم شیخ انصاری. دسته هم قائلند به این که تعدی از مرجحات منصوصه جایز نیست، فقط مرجحات منصوصه رو باید توجه کرد. همون روایت مقبوله عمر بن حنظله، خذ به عدله ما و افقه ما و اورعه ما، خذ به مشتهر بین اصحابک. خلاصه اون مرجحاتی که در روایت مقبول ذکر شده به همونها باید اکتفا کرد. ما یک مطلبی رو مطرح میکنیم، شما بزرگواران تأمل بفرمایید که پاسخ این مطلب و سوال چیه؟ در روایات این نکته مطرح شده است که اگر دو روایت متعارض از جمیع جهات با هم متساوی بودند، فارجح حتی تلقا امامک، فارجح حتی تلقا امامک، یعنی که یعنی تأمل کن، صبر کن، توقف کن تا امامت رو ببینی، ملاقات کنی با امام. راوی بعد از این که مرجحات رو سوال میکنه و حضرت بیان میفرمایند، در نهایت میگه اگر از هر جهت مساوی بودن این دو روایت، عدلان مرضیان بودن، مشهور بودن، هر دو مشهور بودن، هر دو مخالف عامه بود، چه بکنیم؟ حضرت میفرمایند فارجح حتی تلقا امامک، اگر از هر جهت مساوی بودن این دو روایت متعارض، توقف کن تا امام رو ببینی و از امام سوال کنی. شما از این چه برداشتی میکنید؟ برداشتتون چیه در رابطه با تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه؟
از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه؟
جزاكم الله. معناش این است که شما این مرجعات منصوصه رو دقت کنید. وقتی که مرجعات منصوصه رو دقت کردید، اگر از هر جهت مساوی بود دیگه سراغ مرجعات دیگه نروید، دیگه ختم کنید ماجرا رو، برید سراغ خود امام، از خود امام سوال کنید. چون اگر بعد از مرجعات منصوصه بازم یه راه دیگری بود، حضرت می فرمود خب برید سراغ مرجعات دیگری که ممکنه وجود داشته باشه. اینو بیان نکردن، می فرمود دیگه برید از خود امام صادق بپرسید، برید از خود امام باقر بپرسید، برید از خود امام معصوم بپرسید. فارجه حتی تلقا امامک. اگر دوتا روایت متساوی بود من جمیع الجهات در این مرجحاتی که ما براتون گفتیم، آخرین کارتون چی باشه؟ فارجه حتی تلقا امامک. خب حالا این به قول شما این مال زمان حضوره، حالا زمان غیبت چی کار بکنیم؟ خب از اینجا شما چی میفهمید؟ اونی که میفهمید طبعا اینی که دیگه مرجحات همینه، این مرجحات رو دقت کنید، بیش از این دیگه مرجحاتی وجود نداره، باید توقف کنید. حتی تلقا امامک، ما هم توقف میکنم تا به امام زمان، دستمون به آقای امام زمان برسه. تأخیر خب نداره، ولی دیگه سراغ مرجعات دیگه نه، بالاخره به تأخیر، ولی مرجعات دیگه رو نباید بریم، بالاخره نتیجه این میشه. جزاكم الله. خب این فرمایشی است که در اینجا آمدن بیان کردند، دلیل برای اینکه مرجعات منصوصه باید مراعات بشه، اما مرجعات غیر منصوصه به درد نمیخوره. چرا؟ چون آخرش فارجه حتی تلقا امامک. این فارجه یعنی دیگه نرو سراغ چیز دیگه، همینایی که ما گفتیم همینا رو دقت کن، اگر به نتیجه رسیدی تونستی ترجیح بدی بده، نتونستی صبر کن. فارجه حتی تلقا امامک. حالا به قول شما تخییم ارجه یعنی دیگه تعمل کن. حالا اگه یه جاییست که چاره ای نداری یا باید عمل کنی، میشه مثلا تخییم. ولی به نظر ما میرسه که این فرمایش درست نیست. چرا؟ به جهت این که ما یعنی شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف از مجموع این روایات استنباط کرد، فهمید که اقربیت الالواقع معیاره، یعنی خذ به اعدلهما، یعنی خذ به اقربهما الالواقع، خذ به افقههما یعنی چی؟ خذ به اقربهما الالواقع، خذ به اورعهما یعنی چی؟ یعنی خذ به ماهو و اقربون الالواقع، یعنی یک تعلیل میگیم الخمر حرام لانه مسکر، در اینجا هم همینه. خود به عدله ما چرا؟ چون عدل راستگوتره، با واقع مطابقتره. خود به اورعه ما چرا؟ چون اورع راستگوتره، دقت بیشتری میکنه، حرفش مطابق با واقع تر است. خود به اصدقه ما فی الحدیث چرا؟ چون کسی که صادق تره حرفش مطابق با واقع است. خود به مشتهر بین اصحابه چرا؟ چون که اون روایتی که مشهور تره با واقع نزدیک تره. خود به مجمع علی بین اصحابه چرا؟ چون با واقع نزدیک تره. خود به ما وافق الکتاب چرا؟ چون با واقع نزدیک تره. خود به ما خالف العامه چرا؟ چون ممکنه تقیه باشه و اون روایت تقیه نباشه، مطابق با واقع باشه. مرحوم شیخ انصاری این برداشت رو داره، میگه در تمام این مرجحات یه تعلیل خابیده. تعلیل چیه؟ لأنه اقرب الی الواقع. اعدلیت باعث چی میشه؟ اقربیت الی الواقع. اورعیت باعث چی میشه؟ اقربیت الی الواقع. اصدقیت در حدیث باعث چی میشه؟ اقربیت الی الواقع. پس از شکم این روایت یک تعلیل محکم مرحوم شیخ انصاری استنباط کرده، میفرماید در تمام این مرجحات ملاک و معیار اقربیت الی الواقع است. اگر شما اقربیت الی الواقع رو استنباط کردی، دیگه تعدی از مرجحات هم براتون باز میشه راهش. اگر یه مرجحی مثل قلت الوسائط، مثل نقل به لفظ و نقل به معنا باعث شد اطمینان بیشتری به واقع پیدا بکنیم، اونم میتونیم چیکار کنیم؟ ازش استفاده کنیم. چون الخمر حرام لانه مسکر، اینجا هم همینطوره. خذ به عدد هما لانه اقرب الی الواقع. خذ به اوسط هما لانه اقرب الی الواقع. خذ به ما خالف العامه لانه اقرب الی الواقع. اگر این قید لانه اقرب الی الواقع رو به این روایت ما اضافه کنیم که شیخ انصاری اضافه میکنه، راه رو برای تعدیش باز میکنه. خب اگر از تمام مرجحات مساوی شد، یعنی مرجحات منصوصه و مرجحات غیر منصوصه، اون وقت فعرجه حتی تلقا امامه. این فعرجه بعد از اینکه تمام مرجحات بررسی بشه، هم منصوصه هم غیر منصوصه. غیر منصوصه رو از کجا میگید؟ به خاطر تعلیل. احتمال خصوصیت این منتفیه، یعنی قابل استدلال نیست. نمیتونید بگید این احتمال قابل استدلاله. نکته دوم که مطلب رو واضح تر میکنه این است که حالا شیخ که این برداشت رو داره، برداشت تحلیل رو داره. نکته دوم این که حجیت خبر واحد از باب تعبد نیست. تعبدن ما خبر واحد رو حجیت نمیدونیم، ما خبر واحد ثقه رو حجت میدونیم. خبر واحد ثقه یعنی چی؟ یعنی خبر واحد مورد اطمینان. فالملاک فی حجیت الخبر هو الاطمینان. اطمینان معیاره. اطمینان یعنی چی؟ چرا میگیم خبر عادل نمیگیم حجته؟ میگیم خبر ثقه. ثقه یعنی چی؟ ثقه یعنی قلب. قلب شما اطمینان داشته باشه. پس شما مهمی، اطمینان قلب شما مهمه. شما آرامش داشته باشید، شما به یه نتیجه ای برسید که اطمینان خاطر پیدا کنید. از ثقه یعنی چی؟ یعنی اونی که اطمینان خاطر میاره. شما وقتی پولتو به یک کسی میدی که اطمینان نداری، شب تا صبح خوابت نمیبره. اما اون که به یه آدم مطمئن که میده، شب تا صبح میخوابه. اونو بهش میگیم اطمینان. وقتی اطمینان داری خوابت میبره راحت. میگه پولمو به یه آدمی دادم که مورد اطمینانمه. اما یه آدمی که نه، اطمینان بهش نداری، همش میگه پولمو میخوره، اطمینان نداری. اطمینان یعنی چی؟ یعنی خاطر شما یه آرامشی داره. احسنتم فی نفسک. این فی نفسک مهمه، یعنی شما مهمی، شما مکلف، شما یه مکلف. ببین چجوری اطمینان خاطر پیدا میکنی، خودت و خدای خودت، بینی و بین الله. اطمینان شما چگونه حاصل میشه؟ حجیت خبر واحد به حساب چیه؟ آیه نبعه؟ نه. آیه اوزنه؟ نه. آیه سؤاله؟ نه. تمام اینا رو رد کردید شما در رسائل، در کفایه، هم مرحوم آخون هم مرحوم شیخ. دلیل حجیت خبر واحد ثقه چیشه؟ بنای عقلاه. میگیم عقلای عالم در تمام دنیا به خبر ثقه اعتماد میکنن. خب فعلا هازا، وقتی که خود خبر واحد حجیتش با بنای عقلاست، مرجح وقتی تعارض کرد، مرجحاتش با چیه؟ اونم با بنای عقلاست. وقتی اصل حجیت خبر واحد با بنای عقلاست، مرجحاتش هم در باب تعارض با بنای عقلاست. و الا زیادی فرع بر اصل میشه. اصلش با بنای عقلا حجت، نه با روایات و تعبد. روایات خیلی داریم راجع به حجیت خبر واحد، اما روایاتی که درباره خبر واحد حجته، خودش حجت از حجیتش از کجا اومده؟ خودش اگر بایدا دور لازم میاد. اگر با خبر واحد بخواید خبر واحد حجت بکنید چی میشه؟ دور میشه. با خبر واحد که نمیشه خبر واحد حجت کرد. پس باید با چی؟ با یه دلیل دیگری حجت بکنید. با چی حجت میشه؟ با بنای عقلا. خب وقتی بنای عقلا، هم آخون میگه، هم شیخ میگه، هم دیگران میگن، همه میگید، میگید با بنای عقلا میگن خبر واحد حجته، نه با روایات. روایات نمیتونه حجت بکنه مگر متواتر باشه. خبر واحد که نمیتونه خبر واحد حجت بکنه. شما نمیتونه مثلا حجته یا نه. خب حالا که دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاست، مرجحات باب تعارض هم باید چی؟ میخوام ببینیم کدوم از این دوتا روایت رو ما قبول کنیم، ببینیم کدومش اطمینان بیشتری برای ما میاره. بنای عقلا بر چیه؟ بر اطمینانه، اطمینان نفس. چون ثقه است من اطمینان پیدا میکنم. خب اگر دو روایت متعارض شد، اونی که بیشتر اطمینان میاره او بهتره. اونی که بیشتر اطمینان میاره وزنش سنگین تره، اونیست که مرجحات بیشتری رو داره، چه مرجحات منصوصه چه مرجحات غیر منصوصه. وزنش سنگین تره، احتمالش قوی تره، درصدش بالاتره. وقتی اینطور شد اون برای من اطمینان بیشتریه. یعنی من الان اگر منو مخیر کنن این دوتا روایت، ببینم این وزنش خیلی سنگین تره، این 70% با واقع مطابقه، او 30% با واقع مطابق باشه، خب وقلای عالم میگن اینو قبول بکن. پس بنابراین اولا تعلیل رو مرحوم شیخ از این روایت استفاده میکنه که اقربیت الواقع معیاره و خصوصیتی در این مرجحات نیست. دو، ثانیاً حجیت خبر واحد با بنای عقلائه نمیشه مرجحاتش بیاد غیر بنای عقلا باشه. بنای عقلا میگن که باید مورد اطمینان بیشتری باشه. آخه چرا به بنای عقلا تهمت میزنی؟ چون بنای عقلا که عدالت و اینا رو قبول نداره. بنای عقلا اطمینان خاطر میگه من اطمینان بیشتر پیدا، چجوری میشه که من اطمینان بیشتری پیدا کنم؟ گاهی از قیافه طرف خوشش میاد، گاهی از اخلاقش خوشش میاد، گاهی از پدر مادرش میگه آدم حسابی هست، یه جوری اطمینان پیدا میکنه. هر جا که اطمینان بیشتری پیدا کرد همونجا رو عمل میکنه. شما بخوای به یکی پول قرض بدی چیکار میکنی؟ میگردی یه آدم رو پیدا اطمینان. حالا به شما میگن آقا از کجا اطمینان به این پیدا کردی؟ که من میگه اصلا قیافش که دیدم خوشم اومد، به نظرم آدم خوبیه. یه موقع میگه نه پدرش آدم محترمیه، مادرش آدم خوبیه، نه هم خانواده متدینی هستن، من اطمینان خاطر پیدا کردم. یه موقع میگه من خودم دیدم اهل نماز شب، یه موقع میگه من خودم دیدم اهل درس، اهل بحث، اهل مباحثه، این مال مردمو نمیخوره. از یه راهی به این اطمینان میرسی. هر کسی ممکنه از یه راهی برسه، عمدش اینه که شما میخوای پول بهش بدی باید اطمینان پیدا کنی. شما بگو از چه راهی؟ یه کسی از اینکه خوب فاضل درس میخونه اطمینان پیدا میکنه. و همین بنای عقلا همینه، اطمینان. بنای عقلا اطمینانه، میگه از ثقه، ثقه یعنی اطمینان. این اطمینان از هر راهی بیاد حجیت داره. خب حالا ما سوالمونه این اطمینان چجوری میاد؟ موقعی میاد که تراکم ظنون. تراکم ظنون یعنی چی؟ یعنی از راه‌های مختلف احتمالات تو ذهن شما چی میشه؟ ترسیم میشه، تراکم پیدا میکنه، جمع میشه. میگه هم نماز میخونه، هم نماز جماعت میخونه، هم ریش داره، هم نمیدونم درس میخونه، هم پدرش آدم خوبیه، هم مادرش آدم خوبیه، خانوادهش آدم خوبیه، پس من بهش اطمینان دارم. میشه تراکم ظنون. یعنی تراکم ظنون باعث اطمینان خاطر شما میشه. این مرجحات هم همونه، تراکم ظنونه. اگر عدل بود، اصدق بود، اورع بود، افقه بود، مخالف عامه بود، موافق کتاب بود، شهرت داشت، مجمع علم، اینا همه تراکم ظنون میشه. این تراکم ظنون باعث اطمینان خاطر میشه برای عقلای عالم و باعث میشه که شما به اون روایت اطمینان بیشتری پیدا کنید. و وقتی اطمینان بیشتری پیدا کردید عمل میکنید. مضافاً به این که اگر این کارو نکنید چیکار میکنید؟ اگر این کارو نکنید، مرجحات رو اهمیت ندید، چیکار میکنید؟ تأخیر. من مثل مرحوم آخون میگه تأخیر. خب تأخیر چیه؟ یکیشو باید انتخاب کنیم دیگه. حالا که ما که اومدیم بهترشو انتخاب کردیم، ما هم یکیو انتخاب کردیم، اما کدومو انتخاب کردیم؟ اون که درصد بالاتری داره. پس ما با قول به تخییر مخالفتی نکردیم، چون تخییری ها میگه هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن. ما میگیم خب اونی که میخواه، حالا که میخوای انتخاب کنی، اونی که احتمال بیشتری میدی اون رو انتخاب کن. پس بنابراین با تخییر ما مخالفت نکردیم. پس قول به ترجیح به مرجحات منصوصه و غیر منصوصه مطابق با احتیاط هم هست. یعنی ما آمدیم یک کمی از قول به تخییر بهتر عمل کردیم، چون اونایی که میگن تقعیزن فتخیر میگن هر کدوم دلت خواست انتخاب کن، ما میگیم حالا که مختاریم میام اینو انتخاب میکنیم. چرا؟ چون این درصد مطابقتش با واقع بالاتره. بله؟ خب آخون قائل به تخییره، شیخ انصاری قائل به ترجیحه، برای ترجیحش هم میگه حتی تعدی هم بکن، یعنی از مرجحات منصوصه تعدی بکن به غیر مرجحات منصوصه. چرا؟ چون اقرب ادل واقعه. خب ببینید در صفحه 230 سطر اول، الدلیل الثانی، الدلیل الثانی که در اینجا ذکر شده برای اینکه تعدی درست نیست، اینه گفتن تعدی درست نیست. چرا؟ ما فی امرهی علیه السلام بالارجاء بعد فرض تساوی، روایت چی بود؟ فارجع حتی تلقا امامک، وقتی دیدید دو تا روایت از هر جهت با هم مساویان، توقف کن تا امام رو ببینی. خب نه، حالا فعلا شما وارد اون قسمتش نشید، فقط ما میخوایم این قسمت رو ازش استفاده کنیم، میخوایم استفاده کنیم. فارجه حتی تلقا امامک به نظر مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی برداشتشون اینه، فارجه حتی تلقا امامک یعنی مرجحات همینیست که من گفتم، امام صادق فرموده، بیش از این نیست، اگر این مرجحات نبود دیگه باید توقف کنی بری سراغ امام، سراغ مرجحات غیر منصوصه حق نداری بری. این برداشته مرحوم آقای خویی و مرحوم آخونده. بله بله بله. ببینید ما فی امره علیه السلام بالارجاء بعد فرض التساوی فی ما ذکره من المزایا المنصوصه من الظهور فی ان المدار فی الترجیح علی المزایا المنصوصه. به نظر ما این فرمایش درست نیست. یلاحظ علیه انه بعد ما فهم من مجموع الادله، شیخ انصاری نظرش اینه، ما از این ادله می فهمیم که ان الملاک هو الاقربیت الی الواقع ولا خصوصیت لمرجح خاص، هیچ خصوصیتی نداره. ما می فهمیم که این عرض کنم مرجحاتی که در اینجا ذکر شده به ملاک خود به ادله ما. چرا؟ چون اقربون الالواقع. خود به اصدقه ما. چرا؟ چون اقربون الالواقع. اینو شیخ انصاری برداشت میکنه، میفرماد ولا خصوصیت ده مرجح خاص، مرجح خاصی در اینجا خصوصیت نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، و بعد ما کان مبنا حجیت الخبر اقلائیان فمرجحاته اقلائیون، وقتی خود خبر واحد با چی حجت شده؟ با بنای عقلا که میگه اطمینان پیدا بکن. خب مرجحاتش هم چیه؟ همین بنای عقلاست. و بعد ما کانه مبنا حجیت خبر عقلایی است، پس مرجحاتش هم عقلایی میشه. و کلمات المعصومین علیهم السلام من باب ذکر احد مصادیق، یکی از مصادیقش رو بیان، خود به عدره ما یکی از مصادیقشه، خود به افقه ما یکی از مصادیقشه. مثل سؤال افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معال مدینی، سؤال میکنه از امام که آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست، معالم دین رو ازش بگیرم؟ حضرت میفرماید بله ثقتون، بله ثقه است، برو معالم دین رو از او اخذ بکن. خب این تعیین مصداق کرده، ولی اصل مطلب یعنی چی؟ یعنی از صفوان نرو بگیر، از محمد مسلم ثقه نیست، این یکی از مصادیقشه، زراره هم ثقه است، محمد ابن مسلم هم ثقه است. یعنی کل ثقتن در هر عصری در هر زمانی هر ثقه ای بود به حرفش توجه کن، مورد اطمینانته. نه فقط یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن یه نفره، از امام سوال میکنن حضرت میفرماد ثقتن، یعنی کل ثقتن حجه. از این جمله یونس ابن عبدالرحمن ثقتون چی میفهمید شما؟ تعلیل. چه تعلیلی؟ کل ثقتن حجتون. خب اینم اشکالی که به نظر ما میرسه به فرمایش بزرگواران. بله؟ احسنتم. خب حالا شما از این چی میفهمید؟ افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، بعد حضرت میفرماد ثقتون یعنی چی؟ یعنی فقط یونس ابن عبدالرحمن شما اعتماد بکن یا هر ثقه‌ای رو اعتماد کن؟ خب حالا از همینجا کلی رو به دست میاریم، از همینجا کلی، یعنی تعلیل داره. افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، حضرت میفرماد ثقتون، تأیید این جمله است، این امام امضا کرده این جمله رو، این جمله رو امضا کرده یعنی چی؟ یعنی هر ثقه این حجته. خب همین ببینیم این برداشت درسته یا درست نیست. همونطور که در اونجا میگید درسته، در یونس ابن عبدالرحمن میگید، در اینجا هم همین، خود به عدد هما چون مطابق با واقع، چون اقرب الالواقع، خود به اصدق هما چون اقرب الالواقع. این برداشت رو مرحوم شیخ انصاری میخوان بگن در جاهای مختلف ما در فقه داریم، در اصول داریم که مطالبی بیان میشه، از مجموعش ما یه دلیلی رو استنباط میکنیم. در اینجا هم این بهش میگیم دلیل مستنبطه. حالا بگید تأیید اشکال نداره، ولی مجموع اینها برای انسان اطمینان میاره، هم مجموع اقربیت الالواقع، همین که مبنای حجیت خبر عقلاییه، مرجحاتش هم باید عقلایی باشه، و همین که مشابه این در جاهای دیگه هم هر جا باشه ما ازش استفاده تعلیل میکنیم، در اینجا هم استفاده تعلیل میشه. استدل به المحقق الخراسانی، مرحوم آخوند این استدلال رو بیان کرده، و تبعه فی الاستدلال بعض الاصولیین، آیت الله مکارم هم این استدلال رو پذیرفته و قبول کرده. عرض کنم ولیکن ذکره بعض الاصولیین مؤیدن، بعضی اسمشو مؤید آوردن، بعضی اسمشو دلیل آوردن، دل اقتصار علی المرجحات المنصوصه لا دلیلا علی. آیت الله سبحانی یه قدم پایین تر گذاشته، می فرماد این دلیل نمیشه ولی مؤید میشه. خب اینم فرمایش آیت الله سبحانی که به عنوان مؤید بیان کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.